بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 295، سطر 10. و اما الحجت الدولابیه فقط قیل علیها ان الکرت الطبیعیه لا نقطه حقیقیتا لها و انها تماس و به سطح و هازا لا یوجبونی. بحث در این داشتیم که آیا در بین دو حرکت مختلف سکون باید فاصله شود یا این دو حرکت می توانند به هم متصل شوند و از اتصالشون حرکت واحدی تشکیل بشه. هر کدام از دو احتمال قائل داشت. در یه جا من ملاحظه کردم که قائل به اتصال حرکت این افلاطونه و قائل به حاصل شدن سکون ارسطویی. حالا دیگه اینطوری نقل شده بود. بله، این من گاهی به این ترجمه شفا مراجعه میکنم، خیلی کم مراجعه میکنم. دیروز هم که ورق میزدم فصول رو میدیدم، اول همین فصل چشم افتاد نوشته بود که قول به اتصال به افلاطون نسبت داده میشه و قول به انفصال بین الحرکتین و تخلل سکون به ارسطو و پیروانش نسبت داده میشه. ایشون اینطوری یاد کرده بود. اینجا اسم نبرده، به هیچ که اسم داده نشده. من تا دیروزم خبر نداشتم، دیروز که خوندم یکم نگفتن. اینو که داشتم نگاه میکردم دیدم که اینطور نمیشتم. بله، قائلینه به جواز اتصال سه دلیل داشتن. دو دلیلشون رو ما خوندیم و رد کردیم، حالا دلیل سومشون رو باید بخونیم. البته دلیل اول رو در دلیل اول که وقتی میخواستیم ردش کنیم، این چنین ابن سینا ادعا کرد که اون برخورد سنگریزه باعث سکون سنگ آسیا میشود، منتها زمان سکون مناسب همون سنگیزه است، یعنی اینقدر کمه. بعضی از کسانی که سر کلاس بودن برای من تعریف کردند که فیلم مستندی رو دیدن که در اون فیلم شخصی که لباس فلزی پوشونده بودنش به سمتی میدویده و با دستگاهی توپی رو به سمت سینه او پرتاب کردند که توپ و سینه با هم برخورد کردند. این شخص به این سمت میدویده، توپ سمت مخالف میامده و هر دو به هم برخورد کردند و فیلم نشون میده که هر دو یک لحظه ای مکث کردند. بعد اون آدم به همون سمتی که میرفته دوباره رفته، توپ هم به همون سمت مقابل رفته و اون شخصی که این آزمایش رو انجام میداده اعلام کرده که هر دو ساکن شدند، منتها هر کدوم به نسبت خودشون، هر کدوم به نسبت خودشون. به این نشون میده که حرف ابن سینا با آزمایشات امروزی هم تقریبا میتونه هماهنگ باشه. من اینو امروز شنیدم و نقلش کردم تا اینکه تاییدی باشه برای کلمه دیسیم. نه، حرکت ارادی هست ولی بی اختیار وایساده، بر اثر برخورد توپ ایستاده، نه اینکه وقتی توپ پش خورده وایساده، بر اثر فشاری که اون توپ متحرک بر او آورده ایستاده، اون توپ هم بر اثر فشاری که این بهش آورده. خلاصه هر دو هم تصادف کردن و بر اثر تصادف ایستادن، اراده نبوده، چون قرار نبوده که اون شخصی که داره مورد آزمایش قرار میگیره اراده شو به کار بگیره، اون قرار بوده باش قرار گوشن که بدبه. ناخودآگاه نبوده، اینا میدونسته که توپ داره میاد، ناخودآگاه نبوده، یه دفعه اینطور نبوده که برخورد کنه این بترسه بایسته، این توپ داشته میامده، اونم میدونسته، اصلا میدونسته مورد آزمایشه، بهش هم گفتن جریانو، اون موظف بوده که بدود، ولی به طور طبیعی ساکن شده نه به طور ارادی. هر چیزی به مقدار خودش بده، اونم به مقدار خودش، عرض کردم تناسب خودشون، یعنی سنگ آسیاب به تناسب اون سنگ زمین نیسته، مثلا 1 میلیارد و 2 ثانیه نیسته. اگه یه سنگ گنده میخورد به اون سنگ آسیاب، اون سنگ آسیاب جوری وای میسون که من و شما هم حس میکردیم وایستادن هر دوشون. حالا بگذاریم دیگه، از در مورد این خیلی بحث کردیم. من دیدم آزمایش جالبیه برام امروز نقل کردن، گفتم بگم که اقلا بقیه هم بشنوند. خب حالا میخوام جواب از دلیل سوم این آقایون بدیم. دلیل سومشون توجه کنید این بود، چرخ چاهی داره به سرعت چرخونده میشه، یک کره هم به قسمتی از این چرخچا وصل شده، صفحه ای رو بالا قرار دادیم به طوری که وقتی که این چرخچا میچرخه و کره رو بالا میاره میبره زیر این سطح، این کره تماس پیدا میکنه با اون سطح و بعدم از اون سطح جدا میشه، طوری سطح بالایی رو نچسبوندن که خیلی که فاصله داشته باشه با کره، بلکه طوری چسبیدن که کره به او کشیده بشه و رد بشه. گفتیم که وقتی میچرخه این چرخچاه و کره رو بالا میاره، این کره با اون سطح مستوی در یک نقطه تماس پیدا میکنه و به سرعت جدا میشه و در وقت جدا میشه همون حرکت خودش رو ادامه میده. نقطه مماسک که وصول این کره است به اون سطح و نقطه و مباینت از اون، از اون نقطه بدون فصل سکون اتفاق میفته، یعنی حرکت کره از پایین میاد تا میرسه به اون سطح و در یک نقطه با اون سطح مماس میشه، این حرکت تمام میشه، حرکت بعدی بلافاصله شروع میشه. حرکت بعدی این کره که جدا میکند خودش را از اون سطح، بلافاصله جدا میشه، به طوری که بین الحرکتین هیچ سکونی فاصله نمیشه. این استدلال آقایون بود. حالا میخوام جواب بدیم. ابن سینا یه جواب از دیگران نقل میکنه، میگه هازالا یا جبونی، از این جواب خوشم نمیاد. بعد خودش جواب میده. جواب ایشون رو میشه به سه جواب منحل کرد، جواب خود ابن سینا رو، که من انشالله وقتی رسیدم اونا رو توضیح میدم. اما جوابی که دیگران دادند، جواب دیگران اینه که کره طبیعی اصلا نقطه نداره که این نقطه بخواد تماس پیدا کند با اون سطح مستوی که پس شد. بعد میگه این کره با اون سطح مستوی ملاقات میکنه، تماس پیدا میکنه، این کره با اون سطح مستوی، ولی تماسشون و ملاقاتشون به نقطه نیست بلکه به سطحه، یعنی میکشه خودش روی اون سطح مستوی، یه خط نازک، خط نازک سطح دیگه، نه خط بی عرض، خط نازک روی این سطح مستوی میشه و رد میشه و عبور میکنه. پس ملاقاتش ملاقات سطح و سطحه، نه ملاقات نقطه. این جواب این آدمه، جوابیست که از استدلال میشه. خب حالا ما باید این جواب اصلا تشریحش کنیم، چی میخواد بگه این مکیب؟ حالا تماس به نقطه نیست، تماس به سطحه. خب بالاخره هست دیگه، یه حرکت آمده تماس گرفته، یه حرکت هم حرکتی جدا شدنه، حرکت از اون پایین شروع شده آمده بالا، یه تماسی گرفته و جدا شده رفته پایین. حالا ممکنه بگیم این دو تا حرکت بینشون اتصال یا سکونه، چی میخواد این موجب بگه؟ اگه تماس با نقطه باشه، نقطه رو آخر مسافت حساب میکنیم، وقت حرکت بعدی، حرکت بعدی به حساب میاد. وقتی حرکت بعدی به حساب آمد، ما میگیم بین حرکت فاصله شده یا نشده. اما اگر تماس به وسیله سطح باشه، اون حرکت قبلی آمد و یه تماسی هم در لابلاش انجام شد و بعدم ادامه یافت، هیچ انقطاعی صورت نگرفت، اصلا دوتا حرکت نشده. در صورت دوتا حرکت می شود که اون مسافت اولی به نقطه ختم بشه و بعد مسافت دومی شروع بشه، اینجا حرکت قطع میشه چون مسافتش قطع شده. نقطه نقطه فرضی نیست، شما توی حرکت مستقیم متصل میتونید چند جا نقطه فرض کنید بگید اینجا قطع شد، در حالی که قطع هم نشده، ولی این نقطه نقطه واقعی بود، یعنی واقعا مسافت به اینجا رسید، تموم شد، انتهای مسافته. وقت بعدش میشه حرکت بعدی. اگر تماس به وسیله نقطه باشه، حرکت قبلی و از حرکت بعدی جدا میکنیم، اون وقت جای بحث است که آیا بین این دو حرکت سکون فاصله شده یا متصل بودن. اما اونجایی که حرکت قبلی و حرکت بعدی متصل باشه، به نقطه ختم نشه بلکه اتصال پیدا کنه، اصلا دو تا حرکت نیست که بحث کنیم آیا تخلل سکون شده یا نه، اصلا بحث ما بیرون میره. یعنی این حجت دولابیه داره مطلبی رو مطرح میکنه که اصلا ربطی به بحث ما نداره، مجیب داره کاری میکنه که مورد بحث مستدل از بحث بیرون بره، مورد اون استدلال مستدل از بحث بیرون بره، داره این کارو میکنه. البته ابن سینا هم کار میکنه، مثلا تو جوابش هم کارو داره، مطالعه چرا کلامی نمیپسنده بدن عرض میکنه. جواب ابن سینا هم اگه نگاه کنید تقریبا یه جوری تشریح همین کلامه، مطالعه یه بیان دیگری، این توضیحی که من عرض کردم تو کلام ابن سینا به درد میخوره، خب پس این مجیب داره کاری میکنه که مورد استدلال مستدل رو از بحث بیرون کنه، که اصلا اینجا جای بحث ما نیست. جای بحث ما اونجاست که دو تا حرکت داریم، بعد بحث میکنیم بین حرکتون چه اتفاقی میفته، آیا اتصال است یا سکون. شما دارید مورد رو مثال میزنید که اصلا دو تا حرکت نداریم، یه حرکت داریم، این که از بحث ما بیرون. مجیب داره اینطوری جواب میده. بعد ابن سینا میگه این جواب من نمیپسندم. بله دیگه همینه، حرف از آن مطرح میشه. من همین دیگه، اونجایی که ساعت باشه دیگه زن. بله، چون ببینید آن مماسه داریم، آن مفارقه. اون حجت دولابی اینا رو مطرح کرد، گفت حرکت اول در آن مماسه تموم میشه، در آن مفارقت شروع میشه، که نم همه توضیح دارم اونجا. یعنی حرکت اول میاد در یه آن تماس پیدا میکند با منتها، بعد از اونجا شروع میکنه با آن مفارقت حرکت بعدی رو شروع میکنه. این دوتا آنها کنار هم نمیتونن باشن، باید بینشون زمان باشه، زمان باشه، سکون فاصله است. این استدلال قائل به سکون بود. اون مجبز گفت نه، حرف این آقایون باطله، احتیاج به سکون نیست، میتونیم بلا فاصله بعد از آن مماسه زمان مباینت رو شروع کنیم، دیگه آنی قائل نشیم. اینطوری گفت دیگه، من دیگه اینا تکرار نکردم. خب به جای آن من گفتم نقطه. حالا اگر این تماس کره با اون سطح مستوی در نقطه نباشد، اون وقت آن مماسه نداریم دیگه، بعدش هم آن مباینت نداریم تا شما بگید زمان مباینت. یکی میگه آن مباینت داریم، یکی میگه زمان مباینت داریم، اونی که میگه آن مباینت داریم میگه این دوتا آنها نمیتونن کنار هم واقع بشن، باید بینشون زمان فاصله بشه. این مباحث اصلا پیش نمیاد، چون وقتی تماس به وسیله سطح بود، همون حرکت قبلی داره ادامه پیدا میکنه، دیگه اصلا جای بحث نیست که کسی بگه دوتا آن داریم، بین این دوتا آن چه فاصله میشه، یا یکی بگه نه یه آن داریم بعدش زمان مفارقت، نه آن مفارقت. این مباحث دیگه اصلا پیش نمیاد. در این جواب میدید به موجی؟ اشکال میکنید به موجی؟ نه، صد که باشه یک حرکت بیشتر نیست. حرکت اولیه به منتها نرسیده، بلکه در حینی که داشته ادامه پیدا میکرده خودشو به یه جا مالونده و رفته. یک حرکت بوده از اول تا آخر، ولی وقتی که رسیده به اینجا مالیده شده به اینجا و رفته. همین تماس چیزی نداره ها، تماس نقشی در اینجا نداره ها. اون حرکتی که داره میکنه، عرض میکنم، بله اولی که شروع میکنه به مالیده شدن کره به اون سطح، اولی داره آخری داره، اینا هست، ولی این اول و آخر همون ادامه همون حرکت اول است و استمرار تو حرکت دوم. چی گفته اینکه ختم شده؟ تا مکس نکنید حرکت ها از هم جدا نمیشن. نقطه درست کنه، بله. اگه اتصال به سطح باشه چی میشه؟ نقطه برخورد، اولین نقطه برخورد داره، درست، وسط و نقطه آخر هم داره. این وسط هم که به صورت یک خط نازک کشیده میشه، همینو درست. ولی آیا حرکت به انجام میرسه، به منتها میرسه، بعد یه حرکت دیگه شروع میشه، یا همون حرکت داره ادامه پیدا میکنه؟ بله، آخه با تماس که حرکت قطع نشده، که با تماس که حرکت قطع نشده. فرض اولی که مستدل مطرح کرده بود این بود که این کره میاد به نقطه برخورد میکنه، چرا این نقطه درست میشه؟ نقطه ارزی هم نقطه فرضی نیست، نقطه واقعیه. نقطه فرضی اگر بود خب میگفتی مرکز متصله، نقطه واقعی یعنی اینجا قطع شده که نقطه شده. دقت میکنی؟ اینا من این نکته ها رو عرض کردم در لابلای کلامم که اون بنابر قول مستدل، نه بنابر قول مجیب، بنابر قول مستدل اون کرا آمده به یه نقطه برخورد کرده، نقطه برخورد کرده نه نقطه فرضی، نقطه واقعی. خواهی به نقطه واقعی برخورد کرده معنیش اینه که اونجا تموم شده دیگه. هیچ وقت نقطه ما در بین مسافت که نداریم، در انتهای مسافت نقطه داریم. توی یه خطی ما داریم حرکت میکنیم، انتهای اون خط نقطه است. این وسط ها نقطه هایی که هست نقطه های فرضیه. اگر اون نقطه نقطه واقعیه معلوم میشه انتهای حرکته، پس بعد از اون حرکت بعدیه، نه ادامه همون حرکت.
بله؟ چون
وسط نه، چون وسط نقطه است. این نقطه مهم آخر. ببینید این نقطه نقطه واقعیه. نقطه واقعی یعنی انتها. نقطه که وسط باشه که نقطه واقعی نیست. نقطه واقعی حاصل شده. نقطه واقعیشون نقطه حقیقی. نقطه حقیقی حاصل شده. نقطه حقیقی نشون میده نقطه هست. یعنی این خط تمام شده. این خط تمام شده که انتهاش نقطه است. اگه خط تمام نشده بود که انتهاش نقطه انتها نداشت، نقطه نداشت. این خط تمام شده، انتهاش نقطه است. الان این کره رسید به اون نقطه. کره رسید به اون نقطه، از اون نقطه عبور کرد. تا رسید به نقطه یعنی حرکتش تمام شد. حرکت بعدی شروع شد. میگه یه حرکت بود، ختم نشده. مجیب اینطور میگه، میگه اصلا ما نقطه نداریم. شما تخیل نقطه کردید. مستدل میگه نقطه است. تا گفت نقطه است یعنی آخره. آخره. آخره چی؟ آخر مسافت. اگه آخر مسافت متحرک، وقتی به آخر مسافت میشه حرکتش تموم میشه. پس این حرکت انجام شده. اون بعدی میشه حرکت دوم. مجیب میاد نقطه حقیقی رو برمی‌داره، میگه اصلا ما نقطه نداریم. نقطه فرضی داریم. بله نقطه فرضی رو بطور آخه سکون که مورد بحثه که آیا سکون میشه یا نمیشه. شما میگی سکون چون میشه پس برای من حرکت دوتا شد. این اصلا مورد نظر ماست. بله این مجیب میگه یه دونه حرکته، اون میگه نه به نقطه رسیدی پس حرکت دوتا شد. حالا اون وقت بحث میکنیم که جای سکون هست یا نیست. اون مخالف میگه اینجا دوتا آنه کنار همه، دوتا نقطه کنار همه، وسطشون باید خط باشه. دوتا آنن، وسطشون باید زمان باشه. این گوینده مستدل میگه نه لازم نیست، بلا فاصله بعد از اون نقطه میتونه زمان شروع بشه، بلا فاصله بعد از اون آن میتونه زمان مفارقت باشه. آن مفارقت لازم نیست. آن مماسه هست ولی آن مفارقت دیگه نیست، بلکه زمان مفارقته. تنها مسئله همینجاست، نکته اصلی اینجاست. اون قائل به این که زمان فاصله میشه دوتا آن درست میکنه، یه آن مماسه یه آن مفارقه. اینا رو قبلا گفتیم. وقتی میگه بین الآنین و زمان فاصله کنید، دوتا آن نمیتونن متشافه بشن. این مستدلی که میگه اتصال جایزه و زمان فاصله نمیکنه، میگه که به محض که آن مماسه تمام شد زمان مفارقت شروع میشه، زمان مباینت شروع میشه، نه آن مباینه که شما ناچار بشید بین دوتا آن زمان بذارید. میگه بلا فاصله بعد از آن مماسه، بعد از اینکه آن مماسه انجام شد، زمان مفارقت شروع میشه. دیگه ما اینجا دوتا آن نداریم که شما بینشون زمان بذارید و اون زمان را زمان سکون بگیرید. پس سکونی در اینجا فاصله نیست. این ماره استدلال بود. حالا تو اینجا هم بحث نقطه رو پیش کشیدیم. اونجا که نقطه است معلوم میشه آخر مسافته، اگه نقطه حقیقی باشه نه نقطه فرضی. اگه نقطه حقیقی باشه معلوم میشه آخر مسافته. آخر مسافته چه یعنی حرکت تموم شده، بعدش یه حرکت دومه. این موجب میخواد کار بکنه که حرکت تموم نشه. میگه شما به نقطه نرسیدید، نقطه حقیقی وجود نداره. چون به نقطه نرسیدید مسافت تموم نشده، پس حرکت همون نشده، هم حرکت قبلی ادامه پیدا میکنه. این که میبینید زمان فاصله نشده بخاطر اینکه دو تا حرکت نبوده. مجیب داره میگه، میگه این که زمان فاصله نشده بخاطر اینکه دو تا حرکت نبوده. یک حرکت مستمر بوده، وسط فکر ما تو ذهن خودتون یا بر اثر برخورد به این سطح مستوی براش نقطه درست، یعنی نقطه وجود نداره. مستدل میگفت موجب کردن اصلا بر این وسط نداره. بله اینو من خواستم فرق ببینید، یادتون رفته ما در اونجایی که داشتیم دلایل رو نقل می‌کردیم، دلیل سومی که خوندیم این شخص مستدل اینطور گفت فلا یسه ما هو عمدت و احتجاج مثبت سکون، معلوم بود داره استدلال اونا رو رد می‌کنه که من اونجا که می‌خوندم توضیح دادم استدلال قائلین به سکون رو گفتم، بعد به وسیله این دلیل سوم مجوزین ردش کردن و این شد دلیل سوم مجوزین. حالا تذکر متذکر بشید اون چیزی که گفته شد مطلب براتون روشن میشه. الان هم عمل تکرار کردن موجب فرض رو عوض کردن، یه مورد بحث ما جای دیگر است، اینی که تو میگی نیست. صفحه 295 سطر 10 و عمل حجت دولابیه. ابن سینا نمیخواد بگه حجت بر اون مثال دولاب متوقف بود، میگه حجتی که منسوب است به دولاب، یعنی در اون حجت از چرخ چاه استفاده شد. کلامش روشنه، لذا بعضی که اشکال کردن در اینجا گفتن که این حجت متوقف بر دولاب نبوده، شما چرا اینجوری حرف زدید، اشکالشون وارد نیست. این حجتی که مربوط بود به دولاب، یعنی از این استفاده کرد، به عنوان مثال استفاده کرد. فقط قیل علیها، بر علیه این حجت این چنین گفته شده، ان الکرت الطبیعیه، کره طبیعی در مقابل چیه؟ دو تا مقابل میتونی برای کره طبیعی درست کنی، حالا کدوم مراد گوینده است هر چی هست کار نداریم. یکی این که کره طبیعی رو در مقابل کره ای که از اجزای لایتجزا تشکیل میده تشکیل داده میشه قرار بدیم. بگیم که کره‌ای که در طبیعت ساخته شده که یک امر متصل است، نه متصل به حس می آید، در مقابل کره‌ای را از نقاط تشکیل بدیم، ولی نقطه ها رو ریز قرار بدیم و کنار هم به طوری که درزشون و شکافشون دیده نشه، این کره در واقع کره حسی است، کره طبیعی نیست. یعنی به حس می آید که کور است، ولی در واقع اجزای لایتجزا تشکیل شد. کره طبیعیه رو در مقابل حسیه بگیریم، این یه اطلاق که البته این اطلاق خیلی شاید قابل تایید نباشه. چون ابن سینا در الهیات شفا کره رو مطرح میکنه، البته اون دایره رو مطرح میکنه، ما سرایتش میدیم به کره، میگه دایره حسیه داریم دایره حقیقیه داریم، طبیعیه نمیگه، میگه حقیقیه. پس حسیه یعنی اونی که از نقاط ریز تشکیل میشه، از اجزای لایتجزا تشکیل میشه و به نظر میرسه که دایره است. حس می شود که دایره است، در واقع دایره نیست، در واقع یه مشت اجزای لای تجسس است. بعد هم گاهی ازش تعبیر میکنه به دایره مزرس، یعنی دندونه دار. میگه اون محیط دایره یه جزش ممکنه بالا بره یه جزش پایین بیاد، تو رفتگی و برآمدگی داشته باشه. بعد اونجا دایره حقیقیه رو از روی همین دایره حسیه میسازه. بعد میگه اگر هم ما اجزای لای تجزا داشته باشیم بازم دایره حقیقیه داریم. بعدم به مبنای خودش که اجزای لای تجزا نداریم دوباره از راه دیگری دایره حقیقیه رو میسازه. اونجا میخواد دایره حقیقیه درست کنه. حالا ما حکم دایره رو سرعت داریم بکره. اونجا در مقابل دایره حسیه دایره حقیقیه رو میذاره، نه طبیعیه رو. پس اینجا خیلی نمیتونیم بگیم کره طبیعیه در مقابل اون کره حسیه مرکب از اجزای لای تجزا. خیلی با این توضیحی که عرض میکنم نمیتونیم موافقت کنیم. دایره حسی فرضی نیست. اگر کسانی که قائل به اجزای لای تجزا همینو میگن، میگن دایره دایره حسیه، دایره واقعی نیست. یعنی به حستون میاد دایره است، این در واقع دایره نیست. اونه که قائل به جزلای تجزا نیستن دایره حسیه نمیگن، میگن دایره عقلی است. هم حسن دایره است هم واقعا دایره است. اما اونی که قائل به جزلای تجزا است میگه حسن دایره است، واقعا دایره نیست. بله. حالا الان فرض دومو بگم. این کره طبیعی رو در مقابل اون کره حسی گرفتم، چه خب حرف خوبیه، ولی گفتم این اصطلاح رایی که نیست. دوم این که کره طبیعی رو در مقابل کره مصنوعی بگی، کره طبیعی در مقابل کره مصنوعی. مثلا فرض کنیم مومی رو برداشتیم کارش کردیم، این موم آیا نقطه دارد یا ندارد؟ اونجوری که من تصور میکنم زمان قدیم، زمان ابن سینا اینها، این کره های شیشه‌ای یا پلاستیکی که الان هست نبود. اینا الان خیلی دقیق کره درست میکنه، به طوری که وقتی دست میزنید زیر دستتون هیچ نقطه‌ای حس نمیکنید. اگر نقطه‌ای تو این کره باشد در سطح کره گمه، یعنی منحل تو سطح کره است، یعنی کره نقطه نداره، نقطه فرضی داره. الان اینطوریه، یعنی کره هایی که ما میسازیم مثل کره طبیعی میمونه، کره هایی که الان ما میسازیم نقطه نداره، کره طبیعی هم نقطه نداره. یعنی هر جوری که به عنوان نقطه کره فرض کنید، این سطحی قسمتی از سطح کره است. وقتی شما تو یک مثلا توپی سوزن فرو کنید، این الان این کره مشتمل بر نقطه هست، چون این نقطه تو سطح کره گم نشده، یعنی برجسته است، دیده میشه، با لامسه حس میشه. کره طبیعی نقطه نداره، اما کره مصنوعی، کره هایی که معمولی ساخته میشد، نه تو کارخونه های دقیق که الان میسازن. مثلا همون مثالی که عرض دادم موم رو فرض کنید، برمیداریم به صورت کره در میاریم، این بالاخره یه برجستگی داره، کره حقیقی نیست. حتی اگه موم رو هم آب کنید شلش کنید بازم بخواد بسازید، یه جاهایی رو با ذره‌بین دقیق نگاه کنید ببینید مثلا شیار داره، هستی بلندی داره، اونجور صاف صاف نیست. الان امروز تیله میسازن برای بازی بچه ها. این به نظر میسه خیلی صافه، هرچند شاید در اون نقطه اتصال باز بتونید یه شیاری پیدا کنید، یا شاید هم مثلا اگر ذره بینای خیلی قوی بذارید یه جاهای تو رفته و برآمده ای تو این تیله ها پیدا کنید. اینا مصنوعی ها هستن، مصنوعی ها نقطه دارن، طبیعی نقطه نداره. کره طبیعی چیه که نقطه نداره؟ کره طبیعی که نقطه نداره اینا منحصرش میدونن تو پلک، نه تا پلک داریم، اینا کره حقیقی یا کره طبیعی هست. اینا کره هر جا دست بزنید برآمدگی و برجستگی نمیبینید، تو رفتگی هم نمیبینید. از کره طبیعی در مقابل کره مصنوعیه، نه در اون مقابل اولی که بحث کردم. اینا رو دارم عرض میکنم برای اینکه مطلب روشن بشه. در کره های مصنوعی نقطه هست، نقطه میاد برخورد میکنه به اون سطح، نقطه هست نفرض کنیم. اما در کره طبیعی نقطه نداریم، بنابراین در کره طبیعی اگر بخواد تماسی پیدا بشه تماس سطح با سطحه. حالا برای توجه کنید، فقط قیل علای ان الکره طبیعیه لا نقطه حقیقیتا لها، نقطه حقیقی نداره، نقطه فرضی داره. کره مصنوعی اصلا نقطه حقیقی داره، یعنی لازم نیست فرض کنید، موجوده. ان الکره طبیعیه لا نقطه حقیقیه لها و انها تماس و به سطح. این کره طبیعیه اگر بخواد با چیزی تماس پیدا کند، چون نقطه نداره تماسش به توسط نقطه نیست، تماسش به توسط سطحه. خب حالا اگه تماس به توسط سطح بشه چی میشه؟ عرض کردم حرکت، حرکت واحد است. اصلا دو تا حرکت نداریم که بخوام در موردش بحث کنیم که آیا بینشون سکون فاصله میشه یا نه. انها به کره طبیعیه، انها یعنی کره طبیعیه، تماس و به سطح، به وسیله سطح تماس پیدا میکنه، نه با نقطه، چون نقطه نداره که تماس پیدا کنه. ابن سینا میگه به هذا لا یعجبنی، این جواب خوشم نمیاد. یکی از محشین اینطور نوشته، از هذا فی غایت الاجمال، و واقعا مجمله. الان ملاحظه کردین خیلی توضیح داده شد تا شاید یه مقدار روشن شد. هذا لا یعجبنی از هذا فی غایت الاجمال، و باید تفصیل داده بشه که ابن سینا شروع میکنه به بیان کردن، بیانی که تقریبا ملاحظه میکنید با این جواب مجیب تفاوت زیادی نداره. یکی از ماشین اینطور نوشته، یکی دیگه از ماشین اینطور نوشته، لأن تماس الکرت از سطح المستوی لا محاله یکونو به نقطه. یعنی اگر کره با سطح مستوی تماس پیدا کنه، تماسش با نقطه است، تماسش به سطح نیست. محشی اول نگفت جواب باطلی است، گفت جواب مجملی است. محشی دوم میگه جواب باطله، گفته انها تماس و به سطح، اشتباه گفته، بلکه کره طبیعی هم تماس دارد با نقطه. کره طبیعی است، اون سطح هم سطح مستوی است، این دوتا وقتی میخوان تماس پیدا کنن با خط و خط نازک که عبارت از سطح تماس پیدا نمی‌کنه، نقطه از اون به این میخوره رد میشه، ولو نقطه حقیقی نداره. این تیکه رو مجیب درست گفته که لا نقطه حقیقیتا لها، اما تماس به وسیله نقطه است. نه نقطه‌ای وجود داشت تماس پیدا کرد، بلکه قسمتی از این سطح که تحلیل کنید همون نقطه است، تماس پیدا می کند به اون سطح مستقل. پس انها تماسو به سطح این رو این محشی قبول نداره. میگه درست نقطه حقیقی در کره نیست، ولی وقتی تماس پیدا میکنه نقطه ای از این به نقطه ای از اون میخوره. نه اون سطح مستوی مشتمل بر نقطه است، نه این کره مشتمل بر نقطه است، هر دو سطحن. اونتا یکی سطح مستوی است، یکی سطح مستدیه. این دوتا وقتی برخورد میکنن به نقطه با هم تماس پیدا میکنند. کره هایی که میسازیم خب نه معاشی نمیگه، معاشی در این عبارتش اینه تماس کره با سطح مستوی لا محاله یکونه به نقطه. مسلم کره ایست که همین موجود داری میگه، یعنی کره طبیعی رو داری میگه. و الا به این میگفتش که کره، چرا کره طبیعی رو مطرح شده، میخواستی کره مطلقا مطرح کن. به موجود رو نگفته، به موجب میگه این کره که تو مطرحش میکنی تماس با سطح نداره، تماس با نقطه داره. پس چرا میگی تماس لا انها تماس با سطح؟ ایراد محشی برای این قسمته. محشی این محشی دوم جواب قبول نداره، محشی اول جواب رو مجمل میدونه، نه اینکه قبول نداره. حالا الان هر دو آشار بهتون خوندم، غیر از این دوتون چیزی نداریم ما، این چیزی که در اختیار من باشه نبود. ولی الجواب الاسبب انه، از کردم ابن سینا سه جواب میده. که حالا یه جوابش که جواب دومه، من از لای کلامش در میادم، یعنی تصریحی توش نیست، ولی خب ازش در میاد. کد تصریحه، اگه تصریح نیست کد تصریح هست. جواب اول اینه که ما کره حقیقی به جز افلاک نداریم. کره حقیقی این دفعه میگه حقیقی، اون وقت کب طبیعی آلم گرد برده کره که هم طبیعی هم حقیقتا کره باشه. کره طبیعی ممکنه شما یه سنگ هم کره بدونید، سنگایی که تو رودخونه میاد گاهی میبینید انقدر این بر اون بر خورده بر اثر آب شسته شده به صورت کره در اومده. اینم میگه نگاه کنی میبینی تو شیار داره، با ذره‌بین خوب نگاه کنی میبینی کره صاف صاف نیست. یعنی ممکنه خیلی از بیرون نگاش کنی خیلی قشنگ کره باشه و هیچ پستی و بلندی درش نبینی، ولی تو ذره‌بین نگاه کنی میبینی خراشای روش افتاده. لذا کره طبیعی هست اما حقیقتا کره نیست، یعنی کره نیست که ما ساخته باشیم، کره است که طبیعت ساخته. منتها میدونید که زمین رو خداوند کره آفریده، اجزای زمین که کره نیستند، مثلا یه تیکه سنگ که کره نیست، این از اجزای زمینه. این میاد تو رودخونه یا جاهای دیگه بر اثر عوامل بیرونی سایده میشه، سایده میشه به صورت اتفاقی به صورت کره در میاد. این الان بهش میتونه دیگه کره طبیعی، اگر چه کره طبیعی هم نمیشه گفت، چون از اول کره نبود، به طبیعتش کره ساخته نشده بود، از اول یه روزیه ساخته شده بود، بر اثر عوامل بیرونی شده کره. این کره طبیعی هم نمیشه بهش گفت، ولی حالا فرض کنید بهش کره طبیعی بگید، حقیقی نمیتونید بهش بگید. کره حقیقی اونیست که هیچ ذره بالا پایین نداشته باشه، پستی بلندی اصلا نداشته باشه، مثل افلاکی که اونا تصویر میکردن که شیشه های صاف صاف که قابل خرق و التیام هیچ جور نباشه، یه ذره خراش هم روش نیفتاده باشه، تمام شرایط کرویت رو داشته باشه. این فقط فلکه، غیر فلک ما تو جهان نداریم، حتی خود زمین. خود زمین پستی بلندی داره، آب، آبی که دور زمین گرفته این هم پستی بلندی داره، هوا به پستی و بلندی زمین و گودال‌های زمین بالا پایین میشه، پستی بلندی پیدا میکنه، آتش بر اثر همین هوا که جا به جا میشه، که هوا که صیقلی نیست، مثل فلک که محکم نیست، جا به جا میشه. اونجا وقتی که جا به جا میشه آتش بالا پایی میره، یعنی اون قسمت بالای آتش، قسمت مقعرش به هوا وصله، قسمت محدبش بله به فلک قمر وصله، اون تغییر نمی کنه. قسمت محدب آتش که به فلک قمر وصله، اون مثل خود فلک قمر کار است، که اون نمیذاره، فلک قمر نمیذاره این کم و زیاد بشه. ولی قسمت مقعرش با هوا مرتبطه، هوا بر اثر جا به جا شدن قسمتش بالا میره، قسمتش پایین میاد، و آتش اون جای بالا رفته رو جا باز میکنه، قسمت پایین رفته رو پر میکنه، آتش هم از طرف مقعر کره حقیقی دیگه نمیشه. این چهار تا فلک کره نیستن، کره حقیقی نیستن. این چهار تا اشتباه گفتم، این چهار تا کره حقیقی نیستن، اون افلاک کره حقیقی هستن فقط. خب حالا که کره حقیقی معلوم شد و معلوم شد که افلاکن، میریم سراغ افلاک. افلاک دو قسم بیشتر ندارن، یک قسمشون محات است، یک قسم محیط هست ولی محیط ندارد پس محات نیست. فقط فلک اطلس دیگه، فلک اطلس محیطی ندارد چون آخر دنیاست، بنابراین محات نیست. بقیه افلاک محاتند، از فلک هشتم حساب کنید تا فلک اول همه محاتند، فقط فلک نهم است که محات نیست چون چیزی او را احاطه نکرد. اینا تا اینجا روشنه. خب حالا میام ببینیم این افلاک محاته تماسشون به چیه. سطح محدب هر یک با سطح مقعر دیگری به تمام تماس دارد، نقطه در کار نیست، یک سطح به طور کامل با سطح دیگر به طور کامل تماس داره، تماس سطح با سطح، تماس نقطه در کار نیست. پس اگر فلک، اگر کره حقیقی باشد، گذشته از این که نقطه حقیقی ندارد، نقطه رو باید فرض کنید، گذشته از این اصلا تماسش با نقطه نیست، تماسش با سطح. اما اون فلک اصل است که محیط هست و محیط ندارد پس محاط نیست، اون چی؟ اون که اصلا تماسی نداره که بعد بگید با نقطه تماس دارد یا با سطح تماس داره. بله مقعرش تماس داره، مقعرش تماس داره با محدب فلک هشتم، و تماس هم به سطوحه، تماس هم به سطحه، به نقطه نیست. محدبش اصلا تماس نداره که بعد بحث کنید تماسش با نقطه است یا تماسش با سطح. خب توجه کردید این جواب اول ابن سینا بود. جواب اول ابن سینا این شد که کره حقیقی فقط افلاک است، یه مقدمه، و افلاک به دو قسم تقسیم می شوند، محات و غیر محات. این دو مقدمه. بعد ابن سینا میگه نسبت به هیچ کدوم از این دو قسم فلک نمیتوان اون عمل مورد بحث رو اجرا کرد. عمل مورد بحث چی بود؟ عمل مورد بحث این بود که بچرخونید کره رو با سطح بالایش به نقطه تماس پیدا کند. این عملی بود که مستدل گفت، عمل مورد بحث این بود دیگه. ابن سینا میگه این عمل رو در مورد هیچ کدوم از این دو قسم فلک نمیتونید اجرا کنید، نه در محاتش نه در غیر محاتش. در محات نمیتونید اجرا کنید چون اصلا تماس با نقطه نداریم، تماس با سطحه. در مورد اون غیر محات نمیتونید اجرا کنید چون اصلا تماس نداریم، نه با نقطه نه با سطح، اصلا تماس نداریم. پس تماس به نقطه هیچ جا نداریم، تماس به نقطه هیچ جا نداریم، چون تماس به نقطه در کره حقیقی باید باشه. کره حقیقی هم همین افلاکند، افلاک هم دو قسم دارن، هیچ کدومشون تماس به نقطه ندارن، یکشون که اصلا تماس نداره، بقیهشون که تماس دارن تماس به سطح دارن. پس اونی که شما دارید فرض میکنید، کجا دارید فرض میکنید؟ یه چیزی تو عالم خیال خودتون ساختید، اون که دلیل نمیشه، که شما تو خیال خودتون یه چیزی دارید میسازید. اون کره که شما رو چرخ چهار نصبش میکنید که کره حقیقی نیست، عرض میکنم خیلی فرق نداره. نپسندید اون محشی اول گفت چون مجمله، محشی اول حواسش بود که این جواب شیخ جواب اول شیخ و جواب قیل فرقی نمی کنه. ولی جواب قیل توجه کن خیلی مجمله، باز شیخ یه چیزی میگه، هرچند جواب خود شیخ هم مجمله، ولی خب مجملی نیست که مخل باشه، اما کلام قیل مجملیست که مخله. بله جواب الاسباب، کلمه رو توجه کنید، جواب اسباب، این جوابی که حق تره معلوم میشه، جواب قیل رو باطل نمیدونه، بلکه جواب خود رو اسباب میدونه. بله جواب الاسباب این است که حالا اگه سبب مشابه باشید به نظر میسه افر تبذیل، اگر افر تبذیل باشه این برداشت من درسته، صفت مشابه باشه نه. انهو حیث و تکون و کرتون حقیقیتون تکون تامه است، آنجا که کره حقیقی موجود است فلا تکون، یعنی فلا تکون و کره حقیقیه الا به یکی از این دو صورت، یک محاطتن به کرتن اولا محیط لها، اولا محیط لها دوست دومیه، محاطتن به کرتن مثل هشت فلک که همشون محاطن به کره ای، اولا محیط لها مثل فلک نهم، لا محیط لها این کره مثل فلک نهم که محیط نداره، وقتی محیط نداشت محاط نیست. خود چه میگه؟ کما فی السماوات، کما فی السماوات یعنی در سماوات این دو قسمو داریم، هشت تاش قسم اولند، نهمیش قسم دومه. خب تا اینجا اینطور شد، کره حقیقیه نداریم جز همین نهتا، یه مقدمه. بعد میگه ولا یمکن معها هذا العمل، معها یعنی با کره حقیقیه که همین نهتا نمیشه این عمل رو انجام داد. این عمل یعنی چی؟ یعنی بچرخونیش با سطح بالایی به نقطه تماس پیدا کنه. این عملیست که ما داریم دربارش بحث میکنیم، اگه بچرخونیش یا با هیچی تماس نمیگیر اگه فلک نهم باشه، یا اگر تماس میگیره با بالاتر خودش تماس سطح به سطح نه تماس نقطه. و حیث و یمکن هذا العمل فلا تکونو کرتون حقیقیتون، حیثو مکانی است، هر جا که این عمل ممکن باشه اونجا وجود ندارد کره حقیقی. این عمل یعنی چی؟ یعنی تماس با نقطه، یعنی این که به چرخونیش با سطح بالایی تماس به نقطه پیدا کنه، کره حقیقی نده. یعنی هر چی غیر از این چه افلاک نهگان است، مادون فلک قمر به قول شما دیگه، ولی دیگه چیزی باقی نمونه جز مادون فلک قمر، همه این کرات دیگه این چنینن که وقتی این عمل در موردشون ممکن باشه کره حقیقی نخواهند بود. ولو کانت، این ولو کانت ظاهرا دنباله همین جواب اول ایشونه، ولی من این جواب دوم قرارش میدم، لذا گفتم سه جواب. شما این دنبال جواب رو به جواب اول ایشون زمیمه کنید، میبینید جواب اول ابن سینا با قول قیل که جواب قبلی بود فرق میکنه. ولی این بخشی که من خوندم تفاوت زیادی با قول قیل نداشت، نه تفاوت نداشت، تفاوت زیاد نداشت. اما اگر لوکانت رو زمیمه کنید این جواب اول ابن سینا کاملا با جواب قیل فرق میکنه. خب حالا من این جواب دوم قرارش میدم، اگر چه عرض میکنم خلاف ظاهره، ولی خب چون میخوام تبیینش کنم جواب دوم قرارش میدم. ولو کانت، یعنی ولو کانت کرتون حقیقیت، اگر اونی که دارید این عمل رو بهش انجام میدید کره عقیقی باشه، ایشون گفت اگر کره عقیقی است این عمل رو انجام نمیشه باشه، نمیشه بهش این عمل انجام داد. عمل که عرض کردم یعنی حرکتش بدید با سطح بالا فقط تماس به نقطه داشته باشه، تماس به سطح نداشته باشه، این عمله. ایشون گفت نسبت به کره حقیقی شما نمیتونی این عمل انجام بدید، اگر تونستی این عمل انجام بدی کشف کن که اون کره کره حقیقی نیست. حالا داره فرض میکنه که کره حقیقیه، این عمل هم نسبت بهش انجام دادی. میگه اگر کره حقیقی رو نسبت بهش این عمل انجام دادی، بدان که این کره با اون سطحی که روی او قرار دادی تماس به نقطه ندارد. اینو جوابی بود که داد. اگر تماس به نقطه داشته باشد، دفعتن تماس پیدا می کند و در حین تماس یه مقداری می ماند، زود جدا نمی شود. ببینید مستدل چی گفت؟ مستدل گفت در یه نقطه تماس پیدا میکنه، بعد مباینت پیدا میکنه، مباینتش هم ادامه داره. مباینت یا زمان مباینت به آن تماس وصل میشه، نه دوتا آن داشته باشیم که وسطشون ناچار باشیم زمان بذاریم، بلکه آن مماثل رو داریم بلا فاصله زمان مباینت شروع میشه. آن مماسه داریم، زمان مباین شروع میشه. ابن سینا میگه نخیر آن مماسه نداری، زمان مماسه داری. یعنی این وقتی تماس پیدا میکنه یه مدتی میمونه، اینطور نیست زود مباینت شروع کنه، یه مقدار مکس میکنه. چرا مکس میکنه؟ توضیح میده. ولو کانت، اگر کره حقیقی وجود داشته باشه و شما بخوای این عمل رو در موردش انجام بدی، نتیجه عملت اینطور میشه: فرو و مستحال انتماس دفعتن و تزول. محال است که دفعتن تماس پیدا کند و بعدن هم زائل شود، چنانچه شما در استدلالتون تصویر کردید. شما تصویر کردید که دفعتن تماس پیدا میکنه و بعد زائل میشه، زوالش تو زمانه نه تو آن. خواستید کاری کنید که دوتا آن کنار هم قرار نگیره، نگیرند که شما ناچار بشین بین هما زمان قرار بدید. شما گفتید به مرزی که تماس پیدا کرد فی آنن جدا می شود. ابن سینا میگه نه، اینطور نیست که دفعتا تماس پیدا کنه بعدم زائل بشه یعنی جدا بشه، بلکه این تماسش طول می کشه، تماسش طول می کشه، بیش از یک نقطه است، بیش از یک آنه. و وجب ان تقف وقفتا ما، وجب ان تقف وقفتا ما، باید اونجا توقف کند، یه نوع توقفی یعنی سکون لابدمنه. اینطور نیست که دفعتا تماس پیدا کند و تزول، بلکه وجب ان تقف وقفتا ما لست حالت زالک. زالک من برگردوندم به ان تماس دفعتن و تزول، یعنی تماس دفعه و به دنبالش زوال تماس، این محال است. اگر این محال شد، پس تماس دفعی که به دنبالش زوال تماس باشد اتفاق نمی افتد، بلکه بالوجوب این اتفاق می افتد: انتقف و وقفت. اما نسخه من ندیدم، ولی اینجا به ترجمه این قسمت از کلام مراجعه کردم، اینطور ترجمه شده بود: چون غیر از این محال است. یک غیری رو اضافه کرده بود، اگر غیر رو بیارید دیگه زالک رو اشاره نگیرید به انتماس دفعتن و تزول، بلکه اشاره بگیرید به انتقف و وقفتن. غیر از این محاله یعنی توقف نکند محاله، هر دو درسته، البته نسخه غیر من ندیدم. بله چرا محاله؟ به دلیلی که بعدن خواهیم گفت که سکون باید در چنین جایی فاصله شود، به محضی که تماس پیدا کرد بعد زبان حاصل بشه اینو قبول نمی کنیم. الان نمیگه چرا محاله، بعدن که ثابت میکند با دلیل خودش که سکون واجب است فاصله شود بین الحرکتین، اونجا که با دلیل خودش مطلب را اثبات میکنه اونجا بیان میکنه که محال است تماس دفعی و زوال بعدی، بلکه واجب است که این کره تقف وقفت ما تا اینجا. جواب دومیشون تموم شد، حقیقتا باید گفت جواب اولش تموم شده، سر تا سر یک جواب بود، ولی من عمدن دو جوابش کردم برای اینکه بتونم راحت‌تر توضیح بدم. حالا که تموم شده دیگه، توضیح ها گذشته، میگم یه جوابه. از و معذاره جواب دوم شروع میکنه که من میخوام یه جواب سوم قرارش بدم. حرف قیل توضیح نمیده، نه جواب خود شده میگه، بلی جواب الاسمن. خب باشه، کلام قیل هم مشتمل به حرفای درستی هم بود، ما اون حرفای درستش آوردیم اینجا. نمیخوام بگیم حرف قیل همش باطل بود، اصلا باطل هم نبود، کلمه اسباب میشون میده که حالا عرض میکنه. اگه لاکانتون میخوان دلیل دوم بگیرید بگیرید، ولی من به نظر میسه تصمیه دلیل اوله. حالا شما مثلا دلتون میخواد دلیل دوم بگیرید که اراده نداره، از معذاره فلایخود دلیل جداییه که اینو باید بذاریم برای جلسه بعد اینشالله بخونیم، چون ظاهرا طول میکشه. خیلی مطلب داشتیم تیکی کلام و توضیح دادیم، باید توضیح دادیم میشد، یا اگه طول کشید و کم خونده شده بینده میشد. این نکته رو توجه کنید، این ولو کانت فرو مستحاله معنیش اینه، اگر هم ما کره حقیقی داشته باشیم نتیجهش اون نیست که شما گفتید. قسمت اول جواب میگه که کره حقیقی نداریم، کره حقیقی منحصر است به افلاک، افلاک هم که وضعش ممکنه است گفتیم. بعد میگه نسبت به افلاک نمیشونیم این عمل انجام بدیم. حالا میگه اگر تونستیم نسبت به افلاک، تونستیم نسبت به کره حقیقی این عمل رو انجام بدیم، نتیجهش اون نیست که شما گفتید. نتیجه که شما گفتید این بود که کره با اون سطح مستوی دفعتا تماس میگیره و بعدا زائل میشه. ما این قبول نداریم. نتیجهش این است که بعد از تماس مدتی مماثلا باقی میماند. پس توجه میکنید که این ولو کانت رو میتونید دنبال جواب اول بگیرید، میتونید هم جواب دوم قرار بدید، هر دوش امکان داره، ولی به نظر من میرسه که دنبال جواب باشه، اگرچه من خودم جواب مستقل قرارش دادم در توضیحاتم، ولی گمان میکنم دنبال جواب اول، یعنی جواب اول از اولش تا اینجا طول کشیده، معذرت جواب دوم شما.